سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها زیر عنوان دیدگاه مارکس آینیست پوراست که این 13 برنامه از این سلسله برنامه هاست و امروز هم 29 سپتامبر 2013 و 7 مهر 1392. قبل از این که باز این برنامه رو شروع بکنم یادآوری یک سلسله چیزها خوبه. خوندن این آثار مارکس، اینا آثار سیاسی شه، امیدوارم در آینده بشود که به اصطلاح سری سوم از این برنامه ها رو که دیدگاه اقتصادی مارکس هست، برای اینکه در سری اول یادآوری بکنم که دیدگاه فلسفی مارکس بود، یعنی جلد اول کتابی که من نوشتم در 36 برنامه هنوز در مردم تیوی و سایت خود من mohit.golshan.com صداش البته هست، در تلویزیون مردم هم صداش و هم شبکه که تصویرش هست. اون سری اول بود که در 36 برنامه هستش. سری دوم راجب دیدگاه سیاسی مارکسه که واقعا شده یه عمل کردشون در حین انقلاب 1848 چی بوده، برای که اون موقع فقط کار تئوریک کرده بودم، حالا میباید در واقع محک می زدن به تئوری های خودشون. نه تنها محک زدن به تئوری های خودشون، بلکه شرکت کردن و تکامل دادن دیدگاه خودشون رو. و واقعا وقت مارکس موقعی که انقلاب شکست می خوره و میره به لندن، از اوائل 1850 شروع میکنه به جمع‌بندی که یکی از جمع‌بندی هاش همین نبرد طبقاتی در فرانسه است. که من تاریخچه مثلا نوشتن این جزوه رو که خود مارکس چیزی به صورت سلسله مقالات این رو منتشر کرد و بعد انگلس در اواخر عمرش یه چیزایی بهش اضافه کرد و زیر عنوان نبردهای طبقاتی در فرانسه به چار پرسون. مثلا این رو عرض بکنم که این آثار رو ما باید بخونیم، یعنی آثار سیاسی مارکس رو که من لیستش رو هفته قبل یعنی جلسه قبل عرض کردم و دیدگاه سیاسی مارکس رو، و باید چکیده شما درک بکنیم که به طور کلی دیدگاه ماه مارکس چی هست در اون زمان و چطور داره تکامل پیدا می‌کنه. ما دیدگاه مارکس رو به صورت خشک و مذهبی و تعصب‌آمیز نباید بهش نگاه بکنیم، یا به عنوان یک به اصطلاح آگاهی دروغین یا به اصطلاح آگاهی به اصطلاح غیر واقعی. باید یک تکامل تون پیدا بکنه. الان دیدگاه مارکس رو ما در این حال که میخونیم باید به عنوان مبنایی باشه و نه اینکه طابق و نعل به نعل ما بهش اعتقاد داشته باشیم، به عنوان یک باور مذهبی. بعد اون در و گوهرهایی که توش هست اینا رو بگیریم و خودمون داشت محک بزنیم با اوضاع و احوال امروز روز و با آگاهی که خودمون داریم. بنابراین در این چارچوب ما باید دیدگاه مارکس رو بهش تمام به اصطلاح این عنوانی که به این سلسله گفتارها داده شده به اصطلاح آیه نیست واقعا بلکه پویاست. خود مارکس اینجوری عمل کرده بوده، هم دیدگاهش رو از طریق نقد پایه‌گذاری میکنه و خودش تکامل میده و هم هیچگاه پایانی برای تاریخ قائل نیست و حتی برای دیدگاه هم پایانی قائل نیست. تا آخر عمرش واقعا دیدگاهش هم اینجوری تغییر میکنه، تغییر نه در بنیانها بلکه به اصطلاح مطابق با مثال من شبکه کمون پاریس بزدم که در واقع 1871 با تمام قوا ازش دفاع میکنه، آخرش 10 سال بعد به اصطلاح به یه دوستش میمیسه که کمونارها میباید با دولت به نوعی توافق میرسیدن ولی اینکه امکان پیروزی براشون وجود نداشت. با اینکه در اون زمان که خود انقلاب در کمون پاریس هستش و نیروهای انقلابی و کارگران و زحمتکشان پاریس میخوان به قدرت، با تمام قوا ازشون دفاع میکنه. قبلش هم البته زیاد موافق نبود به اینکه این کار رو بکنه، ولی موقعی که دست به این کار میزنن دفاع میکنه، ولی بعدش میگه که میبایست به نوعی توافق برای که جون سالم به در ببرن. دیدگاه مارکس رو، بنابراین نبردهای طبقاتی رو که آدم میخونه که جمع‌بندی 1871 کمون پاریسه، ارتباطی جنگ داخلی در فرانسه عوض میخوان، این نبردهای طبقاتی اینه. خیلی ها نقل قول از اونجا میارن، ارتباطی نمیدونن که بعدن مارکس چه دیدگاهی راجع به این قضیه داشت. بنابراین باید این نگاه پویا و در حال حرکت باید منتها در و گوهرهای توی نوشته های مارکس هست که اونا رو باید آدم در بیاره. به هر حال جلسه قبل ما به اونجا رسیدیم که انقلاب فوریه 1848 دلیل نمیتونست انقلاب پرولتاریایی باشه. در واقع بورژوازی صنعتی هم بخشی از انقلاب بود و در نتیجه کارگران بورژوازی صنعتی دفاع میکردن در برابر هم به اصطلاح فئودال‌ها، بورژوازی به اصطلاح زرایی و به اصطلاح کشاورزی و هم بورژوازی مالی در برابر اونا از بورژوازی صنعتی دفاع میکرد. بنابراین به اتفاق هم دیگه بودن و همه اینها در واقع انقلاب فوریه رو انجام دادن و نمیتونست که انقلاب پرولتاریایی باشه. تا به اینجا رسید و مارکس همینجوری اینو دنبال میکنه که در واقع نبردهای طبقاتی میره تا سالهای به اصطلاح 1849-50 و بعدش ما میدونیم که حالا اگر امروز رسیدیم در جلسه بعد به مقدار راجبه 18 برومور لوی بوناپارت تا جایی که میرسیم صحبت میکنم که اون وقت میرسه تا کودتایی که در دسامبر 1851 به اصطلاح ناپلئون سوم یا ناپلئون کوچولو در حقیقت انجام میده، اونو جمع‌بندی میکنه که چه زمینه‌هایی وجود داشته که ناپلئون سوم به قدرت رسید. یه لاتفوت در واقع ازش اسم به عنوان چیز ازش اسم میبره. من دنباله نبردهای طبقاتی رو ادامه میدم که برای یادآوری آخرین مثلا بخشی رو که من گفته بودم عرصبت که مثلا نقل قول کرده بودم از اونجا شروع میکنم. مبارزه بر ضد سرمایه در شکل مدرن توسعه یافتش در نقطه اوج آن، یعنی مبارزه مزدگیری صنعتی و ضد بورژوازی صنعتی، رویداد فرعی است در اون انقلاب و از این رو پس از ایام فوریه چنین رویدادی نمیتوانست محتوای ملی انقلاب باشد، انقلاب پرولتاریایی باشه، چرا که مبارزه بر ضد شیوه های بهره‌کشی ثانوی. اجازه الان به ایران نگاه بکنن، بعضیا فرضاً حل مشکل ایران رو به صورت یک معادله تک مجموعی میبینن، کار سرمایه. انواع و اقسام تضادهای دیگر رو نمیبینن. به این نوشته های مارکس به این دلیله که به ما کمک بکنه. عزیزان دقت، از این رو پس از ایام فوریه چنین رویدادی نمیتوانست محتوای ملی انقلاب باشد، یعنی انقلاب پرولتاریایی، یعنی تضاد کار و سرمایه باشد. چرا؟ چرا که مبارزه بر ضد شیوه های بهره‌کشی ثانوی، نه کار سرمایه، نه بهره‌کشی سرمایه از کار، ماننده مبارزه دهقان بر ضد رباکار. الان به کشور خودمون نگاه بکن، برادران قاچاقچی هستن، ارتباطی راندخارا هستن، آخوندا هستن، خرد بورژوازی، تجار محترم هستن، همه اینا انواع و اقسام تضادها وجود داره، بقایای شیوه های تولید پیش سرمایه داری وجود داره. هنوز ما نمیتونیم اینا را به طریق یک معادله تک مجهولی را حلش بکنیم که کار و سرمایه. از این طرف دشمن خارجی و سلطه‌گر و امپریالیسم وجود داره که هر لحظه کشور ما رو تهدید میکنه. همه اینها اوضاع رو فوق‌العاده پیچیده میکنه. درسی که ما میتونیم بگیریم اینه که مارکس همه چیزا رو معادلات تک مجهولی نمیدیده، پیچیدگی‌ها میدیده، طبقات مختلف رو میدیده، جنبه‌های فرهنگی رو، جنبه‌های سیاسی رو، نیروهای خارجی رو، فرضاً انگلیس که امپریالیسم اون روزه چه تأثیر منفی داره روی ارتباط انقلاب فرانسه، که امواج انقلاب فرانسه موقعی که به ارتباط اون سواحل سفید به اصطلاح ارتباط انگلیس میخوره در میگرده. انگلیس ضد انقلاب اون زمان همینطور که امریکا الان ضد انقلاب سطح جهانیه. نمیذاره کشورهای دیگه با شکست انقلاباتشون رو روبرو میکنه. البته که چرا که مبارزه برای شیوه های بهره‌کشی ثانوی سرمایه، مبارزه دهقان بر ضد رباخار و بانک‌های رحمی و گروگیر، مبارزه خرده بورژوازی بر ضد تاجر عمده، بانکدار و صاحب صنعت، البته خرده بورژوازی بر ضد همه اینا، تاجر عمده، بانکدار، صاحب صنعت، در یک کلام بر ضد ورشکستگی، هنوز در شورش عمومی علیه اشرافیت مالی پنهان بود. بنابراین کار سرمایه نیست، یعنی کارگر صنعتی در برابر سرمایه صنعتی. پس کاملا منطقی است که پرولتاریای فرانسه خواسته باشد از منافع خودش در کنار منافع بورژوازی دفاع بکنه، به جای آنکه بخواهد منافع خودش را در حکم منافع انقلابی کل جامعه جا بزنه و پرچم سرخ را که نماینده در واقع به اصطلاح طبقه کارگره جلوتر از پرچم سرنگ که پرچم ملی فرانسه است، که مال بورژوازی و خرده بورژوازی واقعا طرف لازد. کارگر فرانسوی قادر به برداشتن هیچ گامی به جلو یا کم کردن یک مو از سر نظم بورژوازی نخواهد بود، نخواهم بود. پس از آن که انبوه ملت میان پرولتاریا و بورژوازی قرار دارد، انبوه ملت که بین بورژوازی صنعتی طبقه کارگر یعنی دهقانان و خرده بورژوازا در شورش خود بر ضد این نظم، بر ضد سلطه سرمایه، در اثر جریان انقلاب ناگزیر به پیوستن به پرولتاریا. من اینجا باید یه نکته ای رو، کل این چیزایی رو که مارکس میگه، برداشتی که بسیاری از چپها میشه سوپر چپهای ایران از طبقه کارگر دارن، اونایی هستن که دستاشون پینه بسته است. مثل خمینی که میگفت من دست پینه بسته کارگر را میبوسم، که بعد ما بدونیم گاز گرفت. ولی خیلی از کسان نیروهای چپ هنوز تو اون فکرن. اگر نوشته به ویژه گروندریسه رو، یک سلسله نوشته های دیگر رو که من در جلد سوم آوردم، اون زمان مارکس پیش بینی میکنه که بسیاری از نیروها، حتی دکترها، وکلای دادگستری، نه تنها معلما، مدیران مدرسه، بازیکنان تئاتر، آوازخوانها، اینا کارگر میشن. الان عزیزان نگاه بکنن، آیا یک پرستار دستش پینه بسته است؟ مهماندار هواپیما دستش پینه بسته است؟ یک تکنیسیان، یه دانشمند که داره بسیار چیز میکنه، بسیاری از استادان دانشگاه، 80% از اونهایی که در دانشگاه های امریکا درس میدن پیمانی هست که حقوقشون در واقع مثل کارگر صنعتیه و یا حتی کمتر ممکنه باشه و واقعا زیر فشار شدید اصرار مالیه. استادای دانشگاه که پیمانی هست و تنیور به قول معروف ندارن، یعنی در واقع چیز شغل ثابت دانشگاهی ندارن. دکترا بخش وسیعیشون الان به اصطلاح سندیکای کارگری پیوستن، حتی وکلای دادگستری به همین ترتیب. حالا بگذاریم از معلما که واقعا جزء طبقه کارگرن، پرستارا که واقعا جزء دارن. بنابراین اول باید ما دیدمون نسبت به طبقه کارگر تغییر بکنه که خیلی ها فکر میکنن فقط اونا. بنابراین توده های عظیم و اون چیزی که ما بهش میگفتیم خرده بورژوازی، که واقعا طبقه متوسط باشه، خرده متلاشی شده و اینا در کشورهای مخصوصا پیشرفته به طبقه کارگر پیوستن و در نتیجه برخلاف به اصطلاح اون چیزی که فکر میکنن طبقه کارگر، واقعا بعضیا وقت اوریشون اینجوری میشه که طبقه کارگر دیگه از بین رفته است، کار از بین رفته است، در حالی که اینا قابل پیش بینی بوده که واقعا حتی یک کارگر به جایی میرسه در اثر اتوماتیزه شدن و رباتیزه شدن، اتوماتیک شدن به اصطلاح تولید، که کارگر فقط ناظر گردش چرخ کارخانه های عظیم و اتوماتیک خواهد بود. بنابراین اینا قابل پیش بینی بوده همه اینا، که واقعا با پیشرفت علم و تکنولوژی بخش وسیع از طبقه متوسط و خرده بورژوازی به طبقه کارگر می پیونده. منتها اینا یقه سفیدن و نه یقه آبی،
یعنی کارگر یدی نیستن و حتی کارگرای یدی هم شروع میکنن با کامپیوتر کار کردن و وسایل مکانیکی و اتوماتیک کار میکنن. از این جهت این یک مطلبه که باید در نظر داشته باشیم که ما موقعی که از طبقه کارگر صحبت میکنیم منظورمون چیه. هر طبقه که بنابراین دید اون رو ما باید بروز بکنیم، یعنی به اصطلاح بیاریمش به دوران اپ تو دیتش بکنیم، بیاریمش به دوران امروز. خب بنابراین این ما هنوز توی به اصطلاح چیز هستیم که چرا طبقه کارگر نمیتونست تمام این طبقات میانی بعد کم کم و کم کم بیان به طبقه کارگر بپیوندن، که این الان در کشورهای پیشرفته صنعتی از ژاپن گرفته تا اروپا تا امریکا تا استرالیا تا کانادا، نه همشون در این مرحله هستن، ولی در بسیاری از کشورهای جهان سوم، در افریقا در درجه اول، در بسیاری از کشورها